ساعت 23 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزرای خارجه گروه 7 از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران اعمال کرد. و مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به CFD موافقت کرد. وزرای خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از فعالسازی سازوکار مارشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند و از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های باز اعمال شده را به اجرا بگذارند. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا از ایران خواستند همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و از اقدامات تنش‌زا پرهیز کند. همزمان روسیه در موضع‌گیری کاملا مخالف اعلام کرد که این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز چهارشنبه در آستانه آغاز ریاست دوره‌ای مسکو بر شورای امنیت گفت: ما در دو واقعیت موازی زندگی می‌کنیم، زیرا برای برخی تحریم‌ها بازگشته، اما برای ما خیر. او تاکید کرد روسیه این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و اجرا نخواهد کرد. با اینکه تحریم‌های سازمان ملل از نظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور است، اما تاکنون کشورهای روسیه و چین اعلام کردند که از این تحریم‌ها پیروی نخواهند کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه در ادامه اجرای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مجموعی از تحریم‌های تازه را اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 21 نهاد و 17 فرد را به دلیل مشارکت در خرید فناوری‌ها و تجهیزات حساس برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی، برنامه موشکی و هواپیماهای نظامی به فهرست سیاه خود افزود. به گفته این وزارتخانه، شبکه تحریم شده در تهیه فناوری برای سامانه‌های پیشرفته موشک‌های زمین به هوا و هلیکوپترهای ساخته ایران آمریکا نقش داشته است. وزارت خارجه آمریکا نیز به طور جداگانه از تحریم 5 فرد و 1 نهاد وابسته به سازمان پژوهش‌های نوآورانه دفاعی ایران خبر داد که به عنوان جانشین مستقیم برنامه تسلیحات هسته‌ای پیش از سال 2004 شناخته می‌شود. در این بیانیه تأکید شده است که فعالیت این شبکه‌ها تهدیدی جدی علیه نیروهای آمریکایی در منطقه و غیر نظامیان و کشتی‌های بین‌المللی است. شرکت‌ها و مدیرانی در چین، هنگ کنگ، پرتغال و ترکیه نیز در این فهرست قرار گرفتند. مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 4 جلسه علنی و بررسی در کمیسیون مشترک با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFD به صورت مشروط موافقت کرد. به گفته سخنگوی این مجمع، ایران کنوانسیون CFD را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا خواهد کرد.
با این دو شرط، یعنی عمل در چارچوب قانون اساسی و عمل در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، مجمع با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFD موافقت کرد.
این تصمیم ادامه روندی است که اردیبهشت 1404 با موافقت مشروط مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو آغاز شد. هر دو سند برای همسویی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF اهمیت دارند. نپیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFD تاکنون مانع الحاق مجدد ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF بوده است. ایران به دلیل نپیوستن به FATF از سال 2020 بار دیگر به فهرست سیاه این نهاد بازگشته و محدودیت‌های بانکی و مالی گسترده ای را متحمل شده است. دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف روز چهارشنبه یک مرد 49 ساله سوری را به اتهام عضویت در داعش و مشارکت در جنایات جنگی به 5 سال زندان محکوم کرد. این فرد پس از تسلط داعش در شرق سوریه در سال 2014 به این گروه پیوست و تا سال 2016 در مصادره خانه‌ها، شناسایی املاک و ارائه پشتیبانی لوجستیکی به نیروهای داعش نقش داشت. دادگاه او را از اتهام‌های دیگر از جمله معاونت در نسل کشی و مشارکت در سوء استفاده جنسی از زنان ایزدی به دلیل فقدان مدارک کافی تبرئه کرد. این مرد در سال 2021 به عنوان پناهجو وارد آلمان شد و پیش از بازداشت در شهر مورس زندگی می‌کرد. گروه شبه نظامی داعش از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است. مهدی تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتراض خود را نسبت به عدم صدور روادید آمریکا برای اعضای فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده است. دولت آمریکا برای مهدی تاج، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و 7 نفر دیگر از اعضای فدراسیون فوتبال که قرار بود در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند، روادید صادر نکرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشت تاج که رابطه نزدیکی با اینفانتینو دارد این مسئله را به او منتقل کرده و ممکن است با ورود رئیس فیفا مشکل برخی از افراد حل شود. فدراسیون فوتبال پیشتر برای 9 نفر از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون، هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون، امیر قلعه‌نویی سرمربی، سعید الهویی مربی و مهدی محمد نبی مدیر تیم ملی فوتبال درخواست روادید کرده بود. در یک کنفرانس علمی پزشکی در شهر سان فرانسیسکوی کالیفرنیا، نتایج چندین آزمایش و بررسی وضعیت بیماران مبتلا به آرتروز از کره جنوبی آمریکا و آلمان به بحث گذاشته شد. بر اساس تحقیقات دانشمندان، استفاده از رادیوتراپی با دوز بسیار پایین میتواند درد زانو و دست را در بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های عضلانی در درجات متوسط هستند به میزان قابل توجهی کاهش دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جمشید زند.
تحقیقات جدید درباره بیماری آرتروز نشان داده که رادیوتراپی با دوز پایین معالجه مؤثر و امن برای برخی از بیماری‌های مفصلی است. در آزمایشی که در کره جنوبی بر روی 114 بیمار مبتلا به آرتروز زانو انجام شد، استفاده از دوز بسیار پایین رادیوتراپی در 6 جلسه میزان درد را کمتر کرد و تحرک بیماران هم بهتر شد. بعد از 4 ماه معالجه میزان درد، تحرک بدنی و وضعیت عمومی بیماران حدود 70% پیشرفت کرد. محققان آمریکایی هم در آزمایش مشابهی بر روی 103 بیمار که مبتلا به آرتروز دست، زانو و دیگر اعضای بدن بودند، با استفاده از رادیوتراپی با دوز پایین توانستند وضعیت آنها به ویژه درد مفاصل را تا 85% بهبود ببخشند. استفاده از دوز بسیار پایین رادیوتراپی برای معالجه انواع بیماری‌های آرتروز به دلیل اینکه بر روی مفاصل و دور از ارگان‌های حیاتی انسان متمرکز می‌شود، خطر عوارض جانبی را هم کم می‌کند. این شیوه مداوا برای بیماری‌های مفصلی سال‌هاست که در اروپا به کار می‌رود، ولی در آمریکا و کشورهای مانند کره جنوبی هنوز به طور گسترده رواج نیافته است. محققان آلمانی با بررسی وضعیت 4600 بیمار کهنسال که بین سالهای 1994 تا 2010 میلادی با رادیوتراپی درمان شده بودند، به این نتیجه رسیدند که در عرض 15 سال تنها 3 مورد سرطان احتمالی ناشی از این نوع درمان پدیدار شده که 2 مورد آن سرطان پوست بود. این تحقیقات گسترده نشان داد که استفاده از دوز پایین رادیوتراپی برای مداوای دردهای خوشخیم عضلانی در کهنسالان به ندرت به تشکیل غدد بدخیم منجر می شود.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تبدیل مصوبه مجلس در خصوص تشدید مجازات جاسوسی به قانون خبر داد. به گزارش پایگاه خبری شورای نگهبان، آقای طهان نظیف گفته است که این مصوبه پس از انجام اصلاحات و بررسی مجدد مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشدند. این طرح که پس از حمله اسرائیل به ایران و در جریان جنگ 12 روزه دو کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، هر گونه همکاری افراد با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود آن را در ردیف دولت متخاصم قرار دادند، مشمول مجازات اعدام قرار داده است. و رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گزارش داد که شبکه‌های تلفن همراه افغانستان پس از 48 ساعت قطعی سراسری بار دیگر فعال شده است. قطع گسترده فیبر نوری و اینترنت پرسرعت در 7 مهر از سوی حکومت طالبان صورت گرفت و موجب اختلال جدی در خدمات بانکی، پستی، بازارها و حتی بیمارستان‌ها شد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.